سبک شناسی هنر تلاوت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب این برنامه، همراهان گرامی. در خدمت شما هستیم با موضوع سبک شناسی در هنر تلاوت قرآن کریم
به کارشناسی استاد شاه میوه اصفهانی.
در برنامه های قبلی ما در خصوص سبک و تعریف اون و همچنین علل پیدایش سبک‌ها و تقسیماتی که به شکل متداول در کشور مصر در مورد سبک‌های مختلف تلاوت و اصوات قراء ارائه شده پرداختیم و عرض کردیم که در هر کدام از این طبقه بندی‌ها ایراداتی وجود داره که خب قابل نقد هست و نمیتونیم اینها رو به عنوان شاخص‌های اصلی برای یک طبقه بندی جامع و مانع و کامل در حقیقت بپذیریم. قرار ما بر این شد که در این برنامه طبقه بندی جدیدی که بر اساس بافت لحنی قرا، صداشون و همچنین برنامه‌هایی که در حوزه تلاوت در خوندنشون ما مشاهده می‌کنیم، یک طبقه بندی جدیدی رو ارائه بکنیم. عرض شد که به طور کلی در کشور مصر هر کسی که بخواد در حوزه تلاوت قرآن وارد عرصه صدا و سیمای اون کشور بشه، لاجرم بایستی دارای سبک مستقلی باشد و خب بر این اساس خیلی از قرآ خودشون رو صاحب سبک میدونن. اما تعریفی که ما در این برنامه از سبک ارائه خواهیم کرد و ارتباطش با بحث مکتب و همچنین طریق به شما ثابت خواهد کرد که بسیاری از افرادی که داعیه داشتن یک سبک مستقل دارند در حقیقت دارای سبک نیستند، بلکه دارای طریقی جدید در تلاوت قرآن هستند. در حقیقت ما در این برنامه سعی می‌کنیم که به شنوندگان عزیز این رو بفهمونیم که کلیه تلاوت‌هایی که ما از قراء مصری از زمانی که تلاوت قرآن ثبت و ضبط گردیده تا الانی که خدمت شما هستیم، اگر بخوایم اینها رو به لحاظ ابداع و نوآوری مورد سنجش قرار بدهیم، سه گروه ما میتونیم در حقیقت داشته باشیم. گروه اول کسایی که دارای مکتب مستقلی هستند و گروه دوم کسایی که دارای سبک مستقلی هستند و گروه سوم کسایی که دارای طریق مستقلی هستند. بنابراین ما مکتب، سبک و طریق رو به عنوان یکی از تقسیم بندی های جدید ارائه کردیم که در یک مقاله‌ای در حدود 3-4 سال قبل در شورای عالی قرآن این طبقه بندی ارائه شده است. وقتی ما از مکتب صحبت می‌کنیم، در حقیقت این مکتب می‌تونه هم پایگاه فردی داشته باشه هم پایگاه منطقه‌ای. خب شما خیلی از دوستان می‌دونن که قاریانی مثل مرحوم محمد صدیق منشاوی در حقیقت از پایگاهی این سبک رو ارائه می‌کنه که یک پایگاه منطقه‌ای هست و در منطقه سعید مصر که جنوب مصر هست، یعنی استان سوهاج، در حقیقت ایشون از اون پایگاه میاد و غیر از خودش مرحوم پدرش که صدیق منشاوی و برادرش در حقیقت محمود صدیق منشاوی هم یک همچین سبکی رو ارائه کردن. منتها تجلی کامل این سبک یا این نوع خوندن در خوندن محمد صدیق منشاوی است. بنابراین مکتب منشاوی ها یک مکتب منطقه‌ای است و در حقیقت یک مکتب موروثی است که در خانواده اونها وجود داشته. گاهی ما در مکتب‌های مختلف تلاوت قرآن به مکاتبی برمی‌خوریم که ناشی از تفکر یک فرد هست نسبت به هنر تلاوت، مثل مکتب عبدالفتاح شعشایی که بیشتر بر اساس القاء معانی یا تصویر المعانی در حقیقت شکل گرفته. در این مکتب شما شاهد این هستید که قاری هدفش این نیست که جشنواره ای از نغمات رو به راه بیاندازه و بیشتر با توجه به بحث القاء معانی الحان خودش رو ارائه میکنه. بنابراین هیچ تقیدی به این که یک مقام رو به شکل کامل اجرا بکنه نداره. بر اساس تعبیرات مختلفی که در آیات قرآن وجود داره، بر اساس فراز و فرودهای در حقیقت مفهومی آیات، تغییرات مفهومی آیات، انتقال فضای نغمات، دست به اجرای نغمات و مقامات مختلف میزنه. خب این هم در حقیقت یکی از مکاتب مهم تلاوت هست. بنابراین در بخش مکتب ها ما شاهد ظهور افرادی هستیم که هم از یک پایگاه جغرافیایی و منطقه‌ای در حقیقت سبک خودشون رو ارائه کردن و همچنین افرادی که به شکل انفرادی و بر اساس تفکر فردی خودشون نسبت به هنر تلاوت و اون هدفی که دنبال می کردند سبک یا مکتب جدیدی رو ارائه کردن. برای اینکه بتونیم این سه تا عنوان و سه تا مفهوم رو بهتر در ذهن شما جا بیاندازیم، یعنی مکتب، سبک و طریق، من یک مثالی رو میزنم. شما اگر فرض بفرمایید که به یک مهندسی بگویند که بر اساس ابعاد یک زمینی در حقیقت یک نقشه‌ای رو طراحی بکنه، خب اون بخشی که مربوط هست به در واقع فضاهای مورد نیاز در اون ساختمانی که قرار ساخته بشه و به مهندس گفته میشه که مثلا این یک فضای تجاری ما میخوایم بسازیم یا میخوایم یک فضای تفریحی ورزشی بسازیم، بر اساس این تفکر میاد فضاهایی رو در اون نقشه ساختمانی خودش تعبیه میکنه. بنابراین دیدگاه و تفکر فردی میتونه تأثیر بگذاره در اینکه نوع نقشه متفاوت باشه. مکتب در حقیقت میشه اون شکل اولیه‌ای که تو ذهن یک نفر ترسیم میشه برای طراحی یک بنا. حالا در این که وقتی که اون طراحی اولیه صورت گرفت، آیا از مصالحی باید استفاده بشه در فونداسیون و در واقع اسکلت اصلی ساختمان که مثلا سبک باشن یا سنگین باشن، از آهن استفاده بشه یا از بتون استفاده بشه یا حتی از چوب استفاده بشه، در حقیقت این میشه بخش دوم کار که سبک‌ها در این قسمت قرار میگیرن. یعنی بر اساس یک تفکری یک بنایی شکل میگیره، اما اینکه مصالح اصلی و زیر ساختی اون بنا چگونه استفاده بشه میشه در حقیقت همون سبکایی که از دل مکاتب بیرون میاد. فرض بفرمایید مثلا مکتب شرقیه که شامل استانهای مجاور استان شرقیه مصر هستن که ما با افرادی مثل زناتی، شهات انور، عرض به خدمت شما که الیسی یا محمد احمد شبیب میشناسیم، مکتب شرقیه یک مکتبی است که در واقع نوعی از تلاوت رو ارائه کرده، اما در دل این مکتب سبک‌های مستقلی هم در این حال وجود داره. همونطور که تفاوت‌های آشکاری شما بین سبک شهات محمد انور، زناتی و محمد احمد شبیب مشاهده می‌فرمایید. خب حالا ساختمان ساخته شد، الان می‌خوایم این ساختمان رو به لحاظ نما و ظاهر ساختمان تزیین بکنیم. زمانی که شما از سنگ استفاده می‌کنید در ظاهر ساختمان یا از آجر استفاده می‌کنید یا رنگ فرض بفرمایید آجر رو قرمز در نظر می‌گیرید یا زرد در نظر می‌گیرید، اینها میشه در حقیقت اون ظاهر ساختمان و نمایی که دیگه نقشی و تأثیری در اسکلت اصلی ساختمان و تفکری که از قبل برای ساخت این ساختمان وجود داشته که این فضای تفریحی ورزشی باشد یا فضای تجاری باشد یا حتی مسکونی باشد دیگه تأثیری نداره. در حقیقت طریق میشه اون نمای ظاهری ساختمان. الان بسیاری از افراد هستن که در ظاهر اولیه به نظر دارای سبک مستقلی هستن، اما وقتی خوب نگاه میکنیم میبینیم که چیزی جز سبک شهات یا سبک مصطفی اسماعیل با اندک تغییراتی در آرایه ها، تحریر ها، از به خدمت شما که موتیف ها، جز با تغییرات جزئی در این بخش ها چیزی جز همون سبک نیست. مثل کاری که الان امروزه در طریق خوندن محمود شهات و انور شهات می‌بینیم که مقلد سبک پدرشون هستن، اما در این حال ابداعاتی در حد ظاهر کار مثل تغییراتی که در قفله ها میدن یا نوع تحریری که اضافه میکنن یا بعضن از یه سری موتیف های خاصی استفاده میکنن که پدرشون استفاده نکرده بود. در حقیقت اینها میشن صاحب طریق، دیگه صاحب سبک نمیگیم. یا فرض بفرمایید که قاری مثل احمد نوعینه که ایشون البته خودش رو صاحب سبک مستقل میدونه، ولی وقتی که اهل فن تلاوت ایشون رو گوش میدن متوجه میشن که ایشون در حقیقت مقلد مصطفی اسماعیل هست، الا اینکه یک تغییرات جزئی در تحریرها و اضافه کردن بعضی از تحریرها در خوندنش ایجاد کرده، یا بعضی از ردیف‌های ترکیبی که خب معمولاً در تلاوت مصطفی کم تردیده میشه این از این ردیف‌ها استفاده کرده، ولی بافت لحنی ایشون رو در حقیقت همه اهل فن همون بافت لحنی مرحوم مصطفی اسماعیل میدونن. والله بصیر بما تعملون بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید. خب ما با توجه به این مثالی که زدیم در حقیقت میتونیم بگیم که بسیاری از افراد صاحب سبک در حقیقت چیزی فراتر از سبکن و دارای مکتب مستقل هستند و خیلی از اونها دارای فقط سبکی هستند که متفاوت از دیگران هست، اما در دل مکاتب قبلی در حقیقت جای میگیرن و عده‌ای هم دارای طریق هستند که در حقیقت همونطور که عرض شد ظاهری از سبک‌های مختلف رو تغییراتی دادن و در این بخش صاحب اسم و عنوان شدند. باز برای اینکه یک مقدار بیشتر تقریب به ذهن شنوندگان بشه موضوع بحث مکتب و سبک، اگر عزیزان شنونده توجه داشته باشند در سبک‌های مداحی که امروزه در کشور ما وجود داره تفاوت‌های آشکاری رو بین مکتب جنوب که شامل بوشهر و خوزستان هست در حوزه مداحی با مکتب آذربایجان و زنجان شما مشاهده می‌کنید، یعنی نحوه مداحی مداحان عزیزمون در جنوب مثل خوزستان و بوشهر کاملا متفاوت است از مکتب مداحی آذری ها و زنجانی ها، همینطور که متفاوت است از مکتبی که در مشهد یا تهران در جریان هست. در سال 86 که خداوند توفیق داد ما به اتفاق استاد دقاقله سفری به کشور مصر داشتیم، وقتی که در یکی از برنامه های قرآن صبحگاهی ما شرکت کردیم یکی از قرآن مصری وقتی تلاوت کرد بعد از تلاوت من به ایشون عرض کردم که شما خیلی شبیه به مرحوم محمود حمدی زامل میخونید و آیا از ایشون تقلید میکنید؟ ایشون یک خنده‌ای کرد و گفت نه من از ایشون تقلید نمیکنم، اما من دقیقا از همون استانی میام که ایشون هم در همون استان در واقع متولد شده و نشو و نما پیدا کرده، یعنی استان منصوره، و چون به صورت موروثی یه سری از این الهان در استان ما از قبل مورد استفاده قرار میگرفته خب من هم طبیعتا همینجور میخونم. بعد از این قضیه که اتفاق افتاد بنده به فکر افتادم که بر اساس محل تولد قرآن یک بررسی آماری رو انجام بدم و یک پژوهش رو در دستور کار خودم قرار دادم و متوجه شدم که بسیار از قرائی که شباهت‌های زیادی دارن، مثلا قرائی که بعد از بیات مقدماتیشون با رست اوجگیری میکنن و مدت‌ها در رست در واقع مانورهای صوتی و لحنی میدن و بعد انتقال میدن، اینها از یک مکتب هستن، در حقیقت مکتب استان شرقیه که مثال بارزش رو همونطور که عرض کردم در شهاد انور زناتی بسم الله الرحمن الرحیم القارعه ما القارعه وما ادراک ما القارعه. محمد احمد شبیب و متولی عبدالعال می‌بینیم.
ولی من خوف مقام ربی جنتانی فبی
بنابراین این بحث مکاتب اگر بخوایم یک مثال داخلی بزنیم مثل همون بحث مکاتب مداحی خودمون هست، اما در این حال شما میبینید که مداحای آذری زبان ما هر کدام در این حالی که متعلق به اون مکتب هستن دارای استقلال نسبی هم هستن و هر کدام برای خودشون یک سبکی در حوزه مداحی دارن که در تلاوت قرآن هم به همین شکل هست. از دیگر مکاتب منطقه‌ای که در مصر هست به جز مکتب شرقیه میتونیم از مکتب سعید نام ببریم با صاد و عین که شامل استانهای جنوبی کشور مصر هست. در این منطقه شما افرادی مثل محمد صدیق منشاوی عبدالباسط
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
احمد رزیقی طبلاوی امثال اینها رو میبینید که مشابهت های زیادی اینها به لحاظ بافت لحنی و ساختار نغماتی که مورد استفاده قرار میدن با هم دیگه دارن. باز یکی از مکاتب منطقه مصر مکتب استان غربیه هست به مرکزیت تنتا که شامل افرادی مثل مصطفی اسماعیل
من يا من خالي
محمود علی البنا قلبش حسان و امثال اینها میشه که باز این مشابهت ها رو شما میبینید در این تلاوت ها. همونطور که قبلا هم عرض شد، بجز مکاتب منطقه‌ای و جغرافیایی، مکاتب فردی هم در تلاوت مصر دیده میشه، مثل مکتب عبدالفتاح شعشایی که بر اساس جهانبینی و تفکر اون نسبت به هنر تلاوت که بحث الغای معانی هست شکل گرفته، یا مکتب شیخ محمد رفعت که یک مکتب کاملا مستقلی است. یا مکتب محمود رمضان که در حقیقت وقتی برای اولین بار ایشون در هنر تلاوت شناخته شد، بسیاری از افراد که صاحب نظر بودند در این حوزه گفتند که ظهور یک در واقع مکتب جدید و یک پدیده جدید در تلاوت قرآن نوید داده شده و خب خیلی از افراد هم بعد از او اومدن و از سبک محمود رمضان تقلید کردن، کسایی مثل محمد عمران یا به اصطلاح محمد هلباوی که از دنبال روهای سبک محمود رمضان بودن. در این سبک برای اولین بار مقام کرد و اثر کرد به عنوان یک مقام محوری و اساسی مورد توجه قرار گرفت و نحوه خوندن ایشون در حقیقت به شکلی بود که کاملا متفاوت از قرائه پیش از خودش بود. بنابراین میتونیم بگیم که محمود رمضان هم دارای یک مکتب مستقل هست. اما مزید اطلاع شنوندگان عزیز بایستی عرض بکنم که مکاتب ما به طور کلی در هنر تلاوت بیشتر از تعداد انگشتان یک دست نیست، یعنی ما در حوزه مکتب خیلی در حقیقت مکاتب مختلفی نداریم، شاید در حدود بین 8 تا 10 مکتب رو بتونیم نام ببریم، ولی در حوزه سبک چرا ما تنوع زیادتری داریم و چون سبک ها منشعب از مکاتب میشن، در حقیقت میتونیم تا 20 و چند سبک رو در بحث هنر تلاوت نام ببریم و امروزه هم که بسیاری از قرائی که ما الان مشاهده میکنیم که استقلال نسبی دارن نسبت به قرائ سلف خودشون، بیشتر صاحب طریق محسوب میشن، یعنی اینها نتونستن در حوزه در واقع برنامه ها و در حوزه اسکلت تلاوت کارهایی انجام بدن که بتونیم بگیم دارای سبک مستقل هستن، بلکه بیشتر در نما و ظاهر سبک ها تغییرات ایجاد کردن که ما به اینها میگیم صاحب طریق، مثل قراء نسل پنجم مصر امثال تاروتی، محمود شهاد. نوعینه و افرادی که الان در حال حاضر در حوزه هنر تلاوت فعال هستند. خب در این بخش برنامه ما در جلسه سوم سبک‌شناسی به پایان رسید. انشالله در برنامه آینده در مورد علل تمایز و تفاوت سبک‌ها با هم صحبت می‌کنیم که تمامی این عرایض بنده در این چهار برنامه مقدمه است بر ورود ما به سبک‌شناسی اختصاصی هر قاری که بسیار حائز اهمیت است. وقتی ما از علل تمایز سبک‌ها صحبت می‌کنیم، در حقیقت توی بحث‌های فنی که در ادامه خواهیم داشت، اینها رو بیشتر می‌تونید به شکل ملموس احساس بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.